ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تأکید رئیس جمهور بر فراهم کردن زمینه نقش آفرینی دانشگاه‌ها و دانشجویان در حل مسائل کشور. آقای پزشکیان در مراسم روز دانشجو: باید با تربیت نسل سوم و چهارم در دانشگاه‌ها مشکلات کشور را حل کرد.
رایزنی وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه در حاشیه نشست بین‌المللی دوحه. آخرین خبرها از درگیری نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح گروه تحریر الشام در حومه شمالی شهر حمص حکایت دارد.
دستیابی به دانش فنی ساخت اتصالات فلزی با مقاومت بالا، تحمل فشار بالا و کاهش هزینه‌های تولید و مصرف انرژی از مزیت‌های این محصول فناورانه است.
و در پیک نیمروزی از نقش صنعت هتلداری در توسعه گردشگری می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به اتفاق همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه همزمان با روز دانشجو مهمان دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزادی اسلامی تهران بود. پیگیری پرونده دانه درشت‌ها، انتشار احکام محکومان مفاسد اقتصادی و اجرای سند تحول قضایی از مهمترین نقدها و مطالبه‌های مطرح شده در این دیدار صمیمانه بود.
آقا روز دانشجو مبارک.
مرسی.
17 آذر 1403 ساعت حوالی 8 صبح. قرار هست با کی دیدار داشته باشی؟
با آقای محسنی اجیایی، رئیس محترم دستگاه قضا.
خیلی خوشحالم، انشالله که صحبت کنیم و مفید، حتما مطالبش خیلی مفیده.
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات منتظر میهمان بودن در روز دانشجو. امروز حرفتون با آقای محسنی اجیایی چی؟
همونجوری که طبق فرمایشات شهید بهشتی میگن که دانشجو مؤذن جامعه هستش، ما مطالبه برگیری خودمون رو میتونیم انجام بدیم از رئیس قوه قضاییه برای اینکه پیشگیری اول بشه نسبت به جرایم.
رئیس قوه قضاییه که به جمع دانشجویان آمد، طرح دغدغه ها و مطالبه ها شروع شد.
آقای اژه‌ای، امروز به عنوان سکاندار عدلیه مسئولیت خطیری بر عهده شماست.
چرا تا کنون حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد اسلامی انجام نشده است؟
آقای محسنی اژه‌ای که مطالبه ها را یادداشت میکرد، پس از حدود 2 ساعت شنیدن حرف های دانشجویان به مطالبه ها پاسخ داد.
فرد اولی که سخن گفتن، بسیار هم صحبت های متینی فرمودن، 8-9 مورد هم مطلب فرمودن. ببینید، من این ستون را همه از فرمایش جوشون نوشتم. جامعه اسلامی، یکی از انتقاداتشون به قوه قضاییه این بود که آقا چرا مسائل احیانا خورده تخلفات در قوه قضاییه بیان میشه؟ نگه کشی نبود که علال قاید از قول خود قضات درست هم هستش.
نحوه برخورد با محکومان و انتشار آرای قضایی یکی دیگر از مطالبه های دانشجویان بود.
ما بعضی از این مسائلی که شما فرمودید الان طبق قانون فعلی امکان افشای او را تا زمان قطعیت حکم نداریم. بعضی از اونها را حتی بعد از قطعی حکم هم اجازه نداریم، هم طبق قانون اساسی هم طبق قانون مجلس.
رئیس قوه قضاییه این را هم گفت که اگرچه در برخی مسائل کشور اختلاف نظر وجود دارد، اما با همدلی و هماندیشی قابل حل خواهد بود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سازوکار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده را مشخص کردند. همچنین با رأی نمایندگان 200,000 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال زایی اختصاص یافت.
بررسی سند دخل و خرج سال آینده در بخش درآمدی به تبصره‌های پایانی رسید. نمایندگان در بررسی تبصره 15 بودجه در بحث تسهیلات تکلیفی و اشتغال، منابعی مانند انتشار مالی اسلامی به مبلغ 350 هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های تولید و اشتغال برای سال آینده تعیین کردند. زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه:
35 هزار میلیارد تومان از محل جدول شماره 9 اختصاص پیدا می‌کنه در حساب ملی توسعه و پیشرفت واریز میشه. تمامی تسهیلاتی هم که قبلا در سالهای قبل داده شده برگشت اونها به این حساب میاد که این با منابع بانک ها ضرب میشه 1:3 یا 1:2 و عملا یه رقم خیلی خوبی رو در جهت اشتغال برای سال آینده ما انشالله خواهیم داشت.
در ادامه جلسه نوبت صبح نمایندگان وارد بررسی هزینه های دولت برای سال آینده هم شدند. مثلا در بخش عوارض و مالیات مصوب شد 1% از 10% نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد و بخشی از درآمد مالیات هم برای ورزش همگانی هزینه شود. زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
بحث اون 27% مالیات بر ارزش افزوده از محل 10% بود که 60% در اختیار وزارت ورزش و جوانان، 40% در اختیار وزارت آموزش پرورش برای ورزش همگانی.
در ادامه برای تحقق برنامه هفتم دولت مکلف شد 2% از تعرفه واردات بازی‌های رایانه‌ای را برای تولید بازی‌های رایانه‌ای داخلی و ساخت پویانمایی هزینه کند. معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی آمبولانس‌های وارداتی، ممنوعیت فروش آمبولانس‌های وارداتی تا 10 سال و پرداخت مالیات خودروهای لوکس حداکثر تا پایان آبان 1404 از دیگر مصوبات امروز مجلس در بررسی بودجه بود. جلسه بررسی هزینه‌های بودجه در نوبت دوم در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو امروز میزبان رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان ابتدا از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان بازدید کرد و سپس در جمع دانشجویان حاضر شد. نمایندگان تشکل‌های دانشجویی نیز در این مراسم نظرهای خود را بی‌واسطه با رئیس جمهور در میان گذاشتند. آقای پزشکیان در جمع دانشجویان دانشگاه را محل حل مشکل جامعه دانست و گفت آینده برای شماست، بمانید و ایران و ایرانی را سربلند بسازید.
آیین بزرگداشت روز دانشجو ابتدا با بازدید از چند دستاورد دانشجویان آغاز شد.
یعنی راحت میشه هم اکو رو هم سونو رو اینا به هم اگه لینک بشن تشخیصا رو دیگه حل کنید. ما چه کمکی باید بکنیم؟
اگر یه مقدار حمایت بشه برای اینکه ورود بکنه تو بازار منطقه.
آقای رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو ابتدا با اساتید دانشگاه شریف گفتگو کردند.
تو مملکت دانشگاه‌ها درگیر بشن میشه مشکلات مملکت رو حل کرد.
دانشجویانی که به نمایندگی از سراسر کشور در دانشگاه شریف گرد هم آمده بودند، مطالباتی از دولت مردان داشتند.
بحث جهادی ان شاءالله بیشتر بهش اهمیت بدن.
برای نظام سلامت یه دونه تریبون اینجا داشته باشن.
توان نیروهای جوان و دانشجو توی ظرفیت توی موارد کشور توی مسائلی که کشور داره استفاده کنن.
یه مقدار باید این پویایی و جو علمی تو دانشگاه به وجود بیاد.
دولت شما با نمایش گذاشتن و گفتمان رفاق با تمام کاستی ها گام کوچکی در ترمیم اعتماد اجتماعی برداشت.
آقای پزشکیان سخنرانی خود را با یک انتظار از دانشجویان آغاز کرد.
من خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریان هایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بیعدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود فریاد دانشجوها تو دانشگاه ها بلند بود، ولی دانشگاه های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن.
آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دانشگاه باید مشکل جامعه را حل کند افزود آینده جایی است که شما می خواهید.
شما دانشگاهی هستید، حل این مشکلاتی که ما باش مواجهیم
حل یک روز و ده روز و دو ماه و پنج ماه نی. نیاز به این داره که اول درست بتونی برنامه بنویسی، فکر کنی و بعد بتونی درست اجرا کنی.
آقای پزشکیان در این مراسم روز دانشجو را روز حق‌گویی و حق طلبی دانست و گفت دانشجو وابسته به پست و مقام نیست و میتواند راحت تر حرف خود را بزند و مطالبه کند.
شما امید فردای این مملکتی. بر اساس منطق باید ما با همدیگه گفتگو کنیم. منطق هم بر اساس شواهدی است که باید باشه.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمارستان 160 تخت خوابی فاطمت و زهرای گلگوهر سیرجان با حضور معاون امور مجلس رئیس جمهور افتتاح شد. این بیمارستان فوق تخصصی با بهره‌گیری از بروزترین امکانات تأسیساتی و بیمارستانی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان راه اندازی شده است. آقای دبیری هین بازید این بیمارستان را دارای تجهیزاتی در سطح استاندارد جهانی اعلام کرد.
واقعا مطابق استانداردهای بین‌المللی احداث شده، چه از نظر فضاها، چه از نظر تجهیزات پزشکی که خب بهترین تجهیزات تولید داخل و همچنین خارج از کشور بودش.
وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست دوحه به قطر سفر کرده، در حاشیه این نشست با همتای ترکیه خود دیدار و گفتگو کرد. آخرین تحولات سوریه اصلی ترین محور گفتگوهای سید عباس عراقچی و هاکان فیدان بود. وزرای خارجه ایران و ترکیه همچنین قرار است در کنار همتای روس خود در چارچوب روند موسوم به آستانه تحولات سوریه را بررسی کنند. وزیران خارجه سه کشور از جمله شرکت کنندگان در نشست دوحه هستند که صبح امروز با سخنرانی تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر آغاز به کار کرد. سید عباس عراقچی همچنین در حاشیه این نشست با امیر قطر دیدار و درباره مسائل دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد.
سخنگوی وزارت خارجه گزارش‌ها درباره تخلیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را بی‌اساس دانست. اسماعیل وقایع گفت با وجود تحولات اخیر در سوریه، سفارت ایران در دمشق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی تخلیه سفارت ایران در دمشق شده بود. در روزهای اخیر نیروهای گروه مسلح تحریر الشام بخشی از خاک سوریه را به تصرف درآورده است. در این مدت بنابر اعلام سازمان ملل بیش از 370 هزار نفر از مردم سوریه آواره شدند و با ادامه این وضع تعداد آوارگان سوری به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
آخرین خبرها از تحولات میدانی در سوریه، از درگیری نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح گروه تحریر الشام در حومه شمالی شهر حمص حکایت دارد. نیروهای تحریر و شام که دو روز قبل حما را تصرف کردند، از دیروز خود را به حومه حمص رساندند و درگیری‌های شدیدی در این منطقه در گرفته است. حرکت مخالفان مسلح از حما به سمت حمص خطی و مستقیم بوده و هنوز نیروهای ارتش سوریه بخش‌های زیادی از حومه حما را در اختیار دارند. درگیری‌ها در این منطقه هم ادامه دارد. نیروهای ارتش سوریه امروز تلاش کردند با هدف قرار دادن خطوط پشتیبانی تحریر الشام حرکت آنها را کند کنند. مخالفان مسلح در حملات هوایی روسیه و سوریه نیز متحمل تلفات سنگین شدند. در جنوب و در مرز اردن جبهه جدیدی در استانهای درعا و سویدا علیه نیروهای ارتش سوریه باز شد و مخالفان مسلح مدعی شدند بخش عمده این دو استان را تصرف کردند. ارتش در بیانیه‌ای از استقرار نیروهایش در این دو استان و درگیری با عناصر مسلح خبر داده است. نیروهای تحریر الشام بازماندگان گروه‌های تروریستی القاعده و جبهه النصره هستند.
سازمان ملل متحد بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تاکید کرد. مقام‌های این سازمان اعلام کردند با ادامه این وضع تعداد آوارگان سوری به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
هشدار مقامات سازمان ملل درباره اوضاع مردم سوریه بعد از تحرکات گسترده اخیر گروه‌های تروریستی. سخنگوی سازمان ملل گفت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تأکید سازمان ملل است. صحبت‌های استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل را می‌شنوید.
وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است. در 10 روز گذشته دست کم 370 هزار نفر از مردم سوریه آواره شدند که بیشتر اونا زنان و کودکان هستند و با توجه به محدودیت ظرفیت پناهگاه‌های سازمان ملل هم‌اکنون شمار زیادی از آنان با وجود دمای زیر صفر در خیابان‌ها یا در خودروهایشان می‌خوابند. هنوز تعداد دقیق کشته‌ها مشخص نیست، اما تخمین می‌زنیم که صدها غیرنظامی سوری در هفته گذشته کشته یا زخمی شدند.
مدیر هماهنگی اضطراری برنامه جهانی غذای سازمان ملل هم از ناامنی شدید غذایی مردم سوریه ابراز نگرانی کرد. صحبت‌های سامر عبدالجبار، مدیر هماهنگی اضطراری برنامه جهانی غذای سازمان ملل.
در نتیجه نزدیک به 14 سال درگیری، حدود 12,900,000 نفر از مردم سوریه حتی قبل از بحران اخیر در ناامنی غذایی به سر می‌بردند و نیازمند کمک‌های بین‌المللی بودند و در شرایط کنونی وضعشان بسیار بدتر خواهد شد. ما هشدار می‌دهیم که با ادامه این تنش‌ها احتمالاً تعداد آوارگان به حدود 1.5 میلیون نفر خواهد رسید.
خطرهای فراوان ناشی از آلودگی تسلیحاتی و مواد منفجره در سوریه هم نگرانی بود که رئیس بخش آلودگی سلاح کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره آن هشدار داد. اریک تولفسن، رئیس بخش آلودگی سلاح کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این باره این گونه گفت:
در سوریه هم مثل لبنان شواهدی از آلودگی قابل توجه تسلیحات وجود دارد که جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. با تشدید ناامنی‌ها و حملات اخیر، جمعیت انبوهی از مردم سوریه به سرعت در حال فرار از محل‌های درگیری هستند، اما در بسیاری از موارد در مسیر آنان مواد منفجره عمل نکرده فراوانی وجود دارد که جان آنها را تهدید می‌کند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مجازات حامیان فلسطین در اروپا و آمریکا. مالک یک رستوران در نیویورک آمریکا به علت نصب پوستری که روی آن نوشته شده بود قتل عام را متوقف کنید، $6,000 جریمه شد.
نامش فارس است. مردی فلسطینی تبار و صاحب یک رستوران سنتی عربی در نیویورک. او این روزها دغدغه هموطنانش در غزه را دارد. فارس زیدیه، مالک رستوران در نیویورک:
به خاطر آنچه در وطنم اتفاق می افتد دچار اضطراب شدم و چند حمله قلبی داشتم
و همین دغدغه باعث شد که حکومت آمریکا او را $6,000 جریمه کند، فقط به این دلیل که بر روی شیشه مغازه‌اش نوشته بود نسل‌کشی را متوقف کنید. از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شهروندان بسیاری در آمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل حمایت از فلسطینیان مجازات شدند. مانند گروهی از کارمندان شرکت مایکروسافت که به دلیل برگزاری یادبودی برای قربانیان غیر نظامی از کار خود اخراج شدند. و یا کارمند شرکت متا، مالک اینستاگرام، که چون حاضر نمی‌شد مطالب در حمایت از فلسطین را سانسور کند، از این شرکت اخراج شد. عمر، مهندس نرم‌افزار و کارمند سابق متا:
پس از 7 اکتبر اوضاع در متا بسیار بدتر شد. حق نداشتی درباره‌اش حرفی بزنی. اگر حرف می‌زدی ممکن بود اخراج بشی.
حتی یهودیان هم از تیغ مجازات این شرکت‌ها مستثنا نبودند. از جمله مایکل آیزن، سردبیر مجله علمی ایلایف، که به دلیل یک نظر در توییتر در مورد قتل عام غیر نظامیان از کار بیکار شد. البته مجازات حمایت از فلسطین صرفاً محدود به از دست دادن شغل نیست و برخی از حامیان فلسطین به دلیل فعالیت‌هایشان از این کشورها اخراج شدند. مانند مریم ابودقه، فعالی که 29 نفر از اقوامش را در جنایت‌های صهیونیست‌ها از دست داد و دولت فرانسه به دلیل اعتراض‌هایش او را از این کشور بیرون کرد. در این میان حتی برخی از ملی‌گرایان در کشورهای غربی متوجه این نکته شدند که توهین به کشور خودشان آنقدر عواقب ندارد که توهین به رژیم صهیونیستی. دیو اسمیت، تحلیلگر سیاسی آمریکایی:
شما می توانید درباره کشور خودمان هر چیزی خواستید بگویید. می توانید به کشور خودمان توهین کنید. می توانید کشور خودمان را تحریم کنید. ولی حق ندارید اسرائیل را تحریم کنید. به این فکر کنید.
اما با وجود تمام این برخوردها، همچنان بسیاری از شهروندان کشورهای غربی به فعالیت‌های خود برای متوقف کردن نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه ادامه می‌دهند. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این نزدیکی است، به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان. ستارگان زینت بخش ایران سلام، رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. سلام به شما، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 22 اگر ما رو همراهی بفرمایید انشاءالله. اما انشاءالله که بتونیم برنامه‌ها و تلاوت‌های نابی رو در خدمت شما باشیم، به شرطی که شما هم با ما همراهی بفرمایید. بریم باز سر بزنیم به دوستان بزرگوارمون در پخش، ببینیم که چه هدیه هایی دارن حضور شما. باز هم برخواهیم گشت و بعدش انشاءالله برنامه افق رو خدمت شما خواهیم بود.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو قرآن هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قطعه روحنوازی که شنیدیم آیات شریف سوره مبارک فجر و بلد بود با صدای شیخ محمد احمد شبیب از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. ممنونم از همراهی شما. انشاءالله در خدمت شما هستیم در این بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌ها تا حوالی ساعت 22 و بریم سراغ برنامه زنده افق. دوستان بزرگوارمون در برنامه افق، جناب آقای دکتر نصیری با اجرای زیباشون آماده هستن. زحمات و تلاش‌های دوست بزرگوارم جناب آقای وحید شاکری، مهندسی صدای جناب آقای حیدری بزرگوار و سکانداری و تهیه سرکار خانم کلانتر، انشالله که مورد توجه و رضایت خاطر قرار بگیره. افق رو با هم بشنویم.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. خیلی خوشحالم از این که بار دیگر با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستم، برنامه که در حوزه اطلاع رسانی، تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور تقدیم حضورتون میشه و ما هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت توفیق داریم که به صورت زنده با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان محترم حوزه‌های قرآنی، دینی و فرهنگی کشور انشالله بحث‌هایی رو و موضوعاتی رو تقدیم حضورتون بکنیم که مفید فایده باشه. سامانه 30100 کماف سابق در خدمت شما عزیزان هستش، سامانه پخش شبکه رادیوی قرآن که میتونید پیام‌ها و مطالب خودتون رو و احیانا اگر سوژه و مطلبی دارید که برای پیگیری در برنامه افق میتونه مفید واقع بشه برای ما ارسال بکنید، با ذکر عنوان کلمه افق اگر بفرستید، در خارج از ساعت پخش برنامه هم ما میتونیم باز اونها رو بازیابی بکنیم و مورد توجه قرار بدیم. امروز ما راجع به بحث‌های پژوهشی در حوزه قرآن صحبت میکنیم و نشست‌های تخصصی که در این حوزه برگزار شده و اتفاقاتی که در حوزه‌های مربوط به پژوهش در حوزه‌های تلاوت و حفظ و تبلیغ و ترویج قرآن کریم رقم خورده. لطفا ما رو همراهی بفرمایید تا حدود ساعت 15 انشاءالله خدمت شما خواهیم بود.
الله
ساعت 14:27 دقیقه هست. ما امروز راجع به برنامه‌ای تحت عنوان نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم می‌خوایم صحبت بکنیم که طی روزهای 7 تا 9 آذر ماه توسط شورای عالی قرآن برگزار شد و در 19 دوره برگزاری این نشست‌های تخصصی عنوان قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی به عنوان محور کار در نظر گرفته شده بود و مجموعه مقالاتی توسط جمعی از اساتید ارسال شده به این نشست تخصصی و در این 3 روزی که برگزار شد مورد توجه قرار گرفتند و ارائه شدند و داوری و حالا باقی قضایا که به همین منظور جناب آقای مصطفی زرنگار، مدیر محترم اداره پژوهش شورای عالی قرآن در استدیو برنامه افق حضور پیدا کردن که انشالله گپ و گفتی رو با ایشون خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. آقای زرنگار عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان محترم رادیو قرآن.
زنده باشین. خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادین. ما راجع به برنامه‌ها و موضوعات پژوهشی آقای زرنگار در برنامه افق زیاد صحبت کردیم، ولی عمدتاً معطوف به فعالیت‌های مثلا وزارت علوم یا عرض کنم که کمیسیون پژوهش و این قبیل اتفاقات و این قبیل
فعالیت‌ها و برنامه‌ها بوده. راجع به نشست‌های تخصصی که به توسط شورای عالی قرآن برگزار میشه، یادم هست سال گذشته هم ما در همین برنامه صحبت کردیم. البته این دوره که حالا 19 دوره بود برگزار شد و تمام شد، مسئولیتش با حضرت عالی بوده و البته جمعی دیگری از دوستان که فعالیت کرد.